الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى آله
محمد يا يوم الدين وأن الراحل إليك غريب المسافة. کسی که به سمت تو حرکت می کند و به سمت تو سفر می کند، کسی که به سمت تو سفر می کند، این سفرش خیلی کوتاه و قصیره، سفر طولانی نیست. تصور ما بر این است که چون عادت داریم با مسائل مادی و با مسائل طبیعی سر و کارمونه و ارتباطات ما با جزئیات و با عالم ماده است، طبعاً یک مسافت و فاصله ای را بین خود و بین خدا که از چشمان ما پنهانه احساس میکنیم. وقتی که اسم خدا میاد، همین الان که من گفتم شما تصور نکردید یه خدایی میاد در ذهن خیلی دور. مثلا تصور میکنیم این خدای ما بعد از منظومه شمسی عبور کنه، از ثوابت عبور کنه، کهکشانها را یکی یکی رد کنه، از اون ستاره هایی که خلاصه اینها ستاره های میکروسکوپی چی میگن؟ تلسکوپی میگن، با چشم دیده نمیشه، رد کنه، تلسکوپی های ظاهر هم رد کنه، تلسکوپی های اتمی، اینها چیزهایی که اون آخرین مرتبه دنیا، اون آخرین مرتبه فیزیکی و مادی به اصطلاح شما آیون، آخرین مرتبه‌ای که در اون متریال قرار داره، در اون آخرین مرتبه از اونجا به بعد میشه خدا. یه همچین تصوری اینطور نیست؟ تا حالا ما اینطور خیال میکردیم دیگه. میگن آقا دعا کن، یه دفعه سرمونو میکنیم به بالا یک بعد خیلی طولانی در ذهن میاد و خیلی هم بخوایم به خدا سر خدا منت بگذاریم و اظهار محبت و معرفت کنیم، میگیم بالاخره صدای ما به گوشش میخوره. صدای ما بالاخره بهش میرسه. دیگه نسبت به خدا اینقدر کم لطف نمیتونیم باشیم که بگیم نشنوه. آخه میگن حاج عبدالجلیل میگفت، مرحوم آقا تعریف میکردن، گفتن که یه دفعه ما کربلا بودیم، حاج عبدالجلیل اونجا بود، خدا حفظش کنه، شما این پسر بزرگ آقای حتی بسیار آدم ساده ای بود، خیلی خیلی ساده است، خیلی زیادی ساده، میخواست بره در نجف، گفت میره اونجا، برو سلام مار و امیومین برسون، یه حاجت هم من دارم، اون حاجت هم من بگیر، یا یه حاجتی دارم و امیومین بگو یه حاجتی داره. میگو شبم اونجا بودی مراجعت کرد و گفتم خب چی شد قضیه؟ گفت والا رفتم به علی بگم خیلی سر شلو بود. نفهمیدم شنید یا نه. بنده خدا میسان لابد هم بوده دیگه. خیلی بخوام نسبت به خدا ابراز محبت کنیم، میگیم صدای ما رو میشنوه. هیچ وقت تا باید تصور کردیم ما همین که میگیم خدا، یا یه خدا کنارمون وایستاده، حالا یه همچین تصوری کردی؟ نکردی؟ حالا بکنیم، حالا از این دفعه که تا میخواییم بگیم خدایا، قبل از اینکه این کلام از دهان ما درات او شنیده. چرا باید اینطور باشه؟ چرا باید ما در تصورمون نسبت به پروردگار به یک همچنین اشتباهی دچار باشیم که بین خود و بین خدا فاصله را اونقدر بعید می‌بینیم که گویا توقع شنیدن و پاسخ دادن هم نداریم؟ میگیم ای بابا که خدا میاد حرف ما رو بشنوه، انقدر خدا بندگانی داره که سراغ ما رو میگیره، این همه نمیدونم خدا کار و زندگی داره، کی میاد خدا و خلاصه حرف ما را استماع میکنه و پاسخ میده؟ ای بابا کجا در عالم وجود ما سهم میداریم؟ کدام حسه از حسس عالم وجود را به خود اختصاص دادیم؟ در این دریای بیکران کجا ما میتونیم؟ نه، هر کسی که در این دنیا متولد میشه و به وجود میاد، این به وجود آمدنش با یک پرونده است. نه همینطوری یک مثل اینایی که بازی میکنن و قمار بازی میکنن یه چیزی میندازن، حالا هرچی در آمد. پرونده براش درست شده که این به این دنیا آمده. آخه فرق میکنه، در محاکم سابق اینطور میگفتن، زمان سابق نمیدونیم حالا راست بود دروغ بود، حالا هرچی هست ما خبر نداریم، میگفتن شخص اول میره در محکمه، بعد حرفشو میشنوند، صحبت میکنند، وکیل میاد، فلان میکنند، بعد اونجا کم کم پرونده براش درست میشه. بعضی محکمه از اول پرونده درست شده، خیلی زحمت به این وقت خدا نمیدن. تا میره تو محکمه حرف نزده و میذارن جلوش، این بهتری که دیگه مشکلی نداره. حالا هر کسی در این دنیا میاد با یه پرونده میاد، یعنی روی این حساب شده، ملائکه آمدن، برنامه ریزی کردن، اراده پروردگار آمده، بر وجود این تعلق گرفته، چه قسم زندگی کنه، چه قسم متولد بشه، چه قسم رشد کنه، چه قسم بیاد، تمام این مسائل همه برنامه سازی شده و همه اینها در فایل های خاص به خودش قرار گرفته و یکی یکی این رو میاد، این صفحه میره صفحه بعد میاد، این صفحه میره فایل جدید میاد، یک ورق این طرف و اون طرف نمیشه، یک ورق این طرف اون طرف نمیشه ابدا. آمدن چندی قبل بود، من یه قضیه خوندم خیلی تعجب کردم، یادم از یه حکایتی آمد، به یکی از پیغمبران بنی اسرائیل به یکی گفته بود که تو در دریا غرق میشی و مرگ تو در دریاست، نوشته شده در دریا غرق میشی. این شخص تاجر بود، به هندوستان میرفت، در بصره با کشتی و اینا، دیگه از اون به بعد به شرکاش و غلامانش و اینها گفته بود اونها ببرن مال تجاره بیارن و خودش حرکت نمیکن. سالها از این قضیه میگذره، سال و نظایر این حکایات میلیاردها قضیه سال یعنی به تعداد هر فرد و به اندازه ساعت زندگیش قرار دیگه است دیگه. آقا یکیشو میگه یه چند سال میذاره خسته میشه، خب میرفته دریا میامده، حالا هوایی عوض میکرده، میگه ای بابا باشیم بریم، باشیم به دریایی بریم، یه خود بگردیم، یه خود خسته شدیم اینجا، خب حالا چیکار کنیم این مسئله رو. از اون طرف هم میدونه که این راست میگه، پیغمبره و راست میگه، حرفش خلاف نیست. گفت میایم حالا یه کلک میزنیم سر خدا، میایم میریم سوار یه کشتی میشیم که غیر از ما هم افراد دیگه هم هستن، بالاخره خدا اونا رو که غرق نمیکنه، اونا رو غرق نمیکنه، ما رو میخواد غرق کنه. حالا تنها میرفتیم با مال تجاره رو تو اینها میذاشتیم، حالا میریم با یه کشتی مسافربری، اصلا چرا بریم با یک از این کشتی های باری به بسیار خوب. اومد یک کشتی 200-300 نفر ایستادن میخوان برن، ما هم ببریم سوارشون. رفتن وسط دریا و اقیانوس هند، هوا شروع کرده بالا پایین شدن، میرفت بالا میومد پایین. او خدایا منو میخوای دعوت کنی بکن. این 200-300 نفر چه گناهی کردن به خاطر من؟ او اونا هم تقدیرشون بوده مثل تو بمیرن. ما همه رو یه جا جمع کردیم، الان همه رو میبریم تو آب، همه رو هم برمش بردن. درست شد این حرفا نیست. یک نفر پروندش این طرف و اون طرف نمیشه و ملائکه اشتباه نمی کنن و در انجام وظیفه خودشون تخطی نمی کنن. پرونده های ما در دادگاه های ملائکه گم و گور نمیشه، جاش عوض نمیشه، خطا به جای ثواب و ثواب به جای خطا نوشته نمیشه، نوشته نمیشه. یک خطور در پرونده ثبت میشه، یک گمان بد نسبت به برادر مؤمن در پرونده ثبت، یک گمان خوب در پرونده ثبت، در پرونده ثبت. یک گمان نقل میکنن در احوال مرحوم فیض علی شاه دکنی، خیلی مفصله، خیال میکنم کم و بیش حکایت و داستانش رو برای رفقا گفته باشم، حالا خیلی به اجمال میگم، که با استادش در هند بود، بعد از هند میاد در ایران و میره در بلاد ایران، در تبریز اونجا شروع میکنه به وعظ و صحبت و اینها و خلق کثیری برگرده او جمع میشن. خیلی مردی بوده روشن ضمیر و بسیار با سواد، فاضل، خب مسلکش هم مسلک عرفان و سلوک بوده دیگه، خیلی صحبت جذابی داشته و شیرین و کلام پرحرارتی داشته و جالب و مردم هم خیلی به دنبالش جذب میشه، به طوری که مسجد جامع تبریز دیگه از کثرت جمعیت پر شده بود. خب در اون وقت مخالفین زیاد بودن، مخالفین با عرفان زیاد بودن، مثل الان، تا الان خب کمتر هستن، موقع بیشتر بودن. یه شب که این داشته صحبت میکرده و در حین صحبت این جمعیت خلاصه در حال خلسه و نعشه روحانی و اون حال و هوای مطالب عرفانی و توحیدی اونها را در یک حالت نعشه ای قرار داده بود و مشمول خلاصه بعضی از جاذبه ها و بعضی از بارقه هایی شده بودن و نفحات، یه مرتبه این به ذهنش خطور میکنه و بیا ببین با این همه مخالفینی که این طرف و اون طرف وجود داره و با ما بر سر مخالفت و اینها بوده، اینا حالا ببین چه مردمی جمع شدن، چه کثرتی جمع شدن. خلاصه کار خدا رونق گرفته، بازار خدا به کار افتاده، بذار اینا چشمشون چه بشه، بذار اینها چه بشن. همین که این خیال و تصور درش آمد، یه مرتبه نگاه کردید در این مسجد یه درویشی ظاهر شد. همینطوری درویش صاف تو جمعیت رو گرفت، از اون در اومد رفت پای منبر، بدون هیچ حرفی منبر رو گرفت رفت بالا، در گوشه این یه چیزی رو. همه مردم حاجبات موندن این چه حکایتی، یکی از دم در وارد شده آمد و رفت گرفت رفت بالا. یه کاغذی نشونه این فیض علی شاه دکنی دار، دید مرکبش هنوز خوش نشده، کاغذش که نوشت اون چه این درویش میگوید بپذیر. این امضای استادش هم زیرش. و خب حالا چی میگی؟ رو بفرما. میگه ولی صبر کن. رو میکنه به جمعیت، میگه مردم آیا من بر شما حقی دارم یا ندارم؟ میگن بله. میگه به حقی که من بر شما دارم هر کاری این درویش با من میکنه متعرض نشید. میگن بسو. بعد این درویش یخش هم میگیره از اون بالای منبر میکشدش، میکشه همینطوری، نمیذاره راه بره، میکشدش توی این جمعه، بارا بیرون، میره بیرون و خودش میره، اینم میره دیگه نمیاد. حالا این قضیه چی بوده؟ البته حالا ناگفته نماند که در اینجا مطلب بسیاره. ما به این مسئله از همه جهات و جوانب نمیخوایم بررسی کنیم، نمیتوانیم بگوییم که واقعا استاد او از نقطه نظر سیر مراتب بقا کامل بوده کاملا یا نه، چون این قسم از افرادی که کامل هستن سر نمیزنه، اونها به نوع دیگری و تأدیب اونها و تنبیه اونها به شکل دیگری است، نه به این شکل. حالا کل حال بالاخره شده دیگه، حالا بوده و این انجام شده و دستشو میگیره و میبرتش پیش همون استاد. در همون شب از تبریز به چند ثانیه میرسن به هند، میرسن در دکن، در اونجا تا چشم استاد بهش میفته، میگه ها حالا دیگه تو آدم شدی، نشستی بالای منبر، داری کار و بازار خدا رو داری رونق میدی، مردم دور خودت جمع میکنی، بازار خدا رو رونق میدی. این تا در ذهنش خطور کرده که این جمعیت رو جمع کرده و صحبتاش باعث شده که مردم حرکتی بکنن و راه بیافتن و بیان به سمت خدا و مطالب ول کنن، فوراً استادش برداشته تو نام نوشته هر چه این درویش میگوید بپذیر، گفته برو همین الان نجاتش بده که این داره قرار میشه. و به یک ثانیه، به یک ثانیه اومده دم در مسجد جامع، صاف اومده بالای منبر. درست. هر فکری که در ذهن ما بگذرد اون فکر در پرونده ثبت. حالا ما ببینیم چقدر پرونده خودمونو سنگین کردیم. و چقدر برای خودمون بار اضافه کرد. آدم میشینه این شروع میکنه به گردش گردش گردش، این کارو میکنم اون کارو میکنم، این کاری کرده، این بی خود کرده، اون فلان کرده، من الان اون همینطوری شروع میکنه به گردش و هی سنگین 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 سنگین، یک مرتبه مثل یک موشی که سه خروار روش بار بذارن. چطور میشه قضیه؟ نمیتونه دیگه از زیر این خروار بیرون بیاد. ولی نه، اگر انسان بیاد به محض این که میخواد خطوری بیاد، همونجا بیاد ببنده، همونجا بیاد جلو بگه، یه کار ببرده میرسه. درست شد. حالا این خطوری که در ما پیدا میشه، این مسائلی که برای ما حاصل میشه، تمام اینها ناشی از چه مسئله میکنه؟ ناشی از یک عالم حساب شده با برنامه‌های منظم و مرتبط که آنقدر سریع که میلیارد ها کامپیوتر نمیتونه به گردش برسه، در سرعت و در نتیجه گیری و در پاسخ دادن، یه خطور یه نتیجه، همین تا رفت آمد نتیجه آمد، تا یه خطور میکنید در دلتون احساس قبض میکنید، یعنی یک ثانیه، یک چه بگیم، میکرون بگیم، اپسیلون بگیم، یک ذره، حتی یک سر سوزن از این مسئله تفاوت نداره. همین که این خیال میاد، همراه با او پاسخ هم میاد. این مال چیه؟ حالا باید ببینیم مال چیه دیگه. خب اینی که داریم میبینیم، تصور ما بر این است که خدای متعال یک وجودی است خارج از وجود ما و در یک نقطه دوری قرار دارد، خارج از محیط زمین و محیط آسمان، ولی به واسطه قدرتی که دارد ما را می‌بیند. تصور ما از خداست. به واسطه اون اشرافی که دارد خدا ما را می‌بیند. اینقدر ما تصور می‌کنیم، بیش از این دیگه نمی‌تونیم تصور کنیم. طبعا در ارتباط با این خدا کار و برنامه زندگی خود را قرار میدید. هر کاری دلمون میخواد میکنیم، به هر اشتباهی که میدانیم اشتباه دست میزنیم، برخلاف تکالیف عمل میکنی، برخلاف دستور عمل میکنی، هر چی دلمون میخواد انجام میدیم، وقت خود را به هر چیزی میگذرانیم، به اعمال خلاف دست میآلاییم، به دزدی، به رشوه، به قمار، به خلاف، به معصیت، به ترک نماز، به ترک حج، به ترک صوم، به ترک دستورات الهی، نماز نمیخونیم، آه نماز چیه، به چه درد میخوره، روزه نمیگیریم، روزه مال آدمای فقیره یا آدمای زیر، حج انجام نمیدیم، چرا پول اونو بدیم به یه مش عرب بخورن، چرا نمیدونم، این مال اون زمان، و و و و و و دیم. همه خدا صبر میکنه، صبر میکنه، صبر میکنه، یه دفعه میبینی آه یه جام درد گرفت. خب روز اول بگیم حالا مسئله نیست و فلان نیست، روز دوم یه خود بیشتر، روز سوم یه خود بیشتر، چهارم بینیم نه مثل که درده، دردی که دیگه نمیتونی ولش کنی. حرفایی که تابال به ما میزدن ول میکردی، ولش کن بابا. آقا انجام بده، نه بابا این حرفا چیه؟ کی دیده، کی رفته، کی آمده، کی دیده بهش چیه، جهنم چیه، حرفا چیه؟ درست. ولی درده که دیگه نمیشه بگی کی رفته کی آمده، درد داره میگیره، نالم میره بالا، کاریش نمیشه. میریم به دکتر مراجعه میکنیم، یه خود این ورانور میکنه، حالا نمیدونم مسئله مشکوکه، این طرف اون طرف، بالا پایین، آزمایش فلان. آقا با کمال تأسف باید به شما بگم بیماری شما بیماری خوبی نیست. ای داد میداد، رنگ از جمال مبارک میپره. بیماری شما بیماری خوبی نیست. دیگه میافته به هول و هراس و بالا و پایین و فلان، و این طرف بریم اون طرف بریم، امریکا بریم، انگلیس بریم، خارج بریم، بیان فلان، همه جا میریم، به تکنیک فلان. چه من یه وقت جایی بودم چندی پیش، یه همچین مسئله پیش آمده بود و یکی داشت به اون یکی تسلا میداد. اون شخص میگفت آقا جان این چه که اینها میگن، تا اون موقع چند مرتبه تکنولوژی و تکنیک عوض میشه، هر چند سالی یه بار عوض میشه. هر قطعا تا اون موقع مسئله حله. مگر این حرفا چیه؟ تا اون موقع مدتی که اینها پزشکان عجل مدتی که گذاشتن چند مرتبه اینه فرام. خلاصه دیگه شد آنچه که باید بشه. درست. بله اونجا تکنیک اینجوره، اونجا اینطوره، اینجا نیست، میریم پلان میکنیم، چه میکنیم، چه میکنیم، تمام ذهن میبینید کجاست، همه به ماده است، اصلا به طرف خدایی در کار نیست، ملائکهی در کار نیست، عالم غیبی در کار نیست، همش ماده، همش تکنیک، همش تکنولوژی، همش پیشرفت، همش چه میره اونجا میان. میگن نه باید دست ما کاری برداریم. وقتی اونجا مستعصر شد و پرونده رو توی بیمارستان دادن دستش، آقا بفرمایید بیرون، دیگه اینجا تخت و اشغال نکنید، اونجا یاد حضرت ابوالفضل و سفره میفته، تلفن میکنه یه گوسفند بکشیم، یه سفره بندازیم، یه روزه بخونیم. بله یه روزه بخونیم. چی شد تکنولوژی؟ چی شد تکنیک؟ برو دیگه. حالا پرسم این آقایی که برمیگرده از امریکا میاد ایران، با اون موقعش اگر یه دو تا عکس بردارین خیلی عالی میشه. اون عکسی که داره میره با سینه فراخ و با کاملا قامت رشید، نه اونجا دیگه مطلب تمامه. به ما این قولو دادن، به ما این چه کردن، اسکنش اینطوره، امارایش اینطوره، آزمایشش فلانه، پزشکاش چیان، نرساش چیان، فلانن، وضع بیمارستان چطوره. یک سلول خاطی اگر یک تو یک میلیون بخواد نشون میده کجا، در اینجا اینطوره، اونجا فقط اینطور. اینا رو هم اما موقعی که داره میاد یه عکس هم برداریم دو تا بسنیم. بله اون موقع خندیدن داره به این آقای بزرگوار، این آقای جاهل و مغرور، این آقایی که فقط ماده را میبینه و اصلا نظری به ماورای ماده نداره. این مسکین بیچاره در هر قدمی که داری برمیداری از اونجا دارن ساپورتت میکنن. بیچاره بدبخت، مگر میتونی یه قدم با اختیار خودت برداری؟ در هر نفسی که داری میکشی از اونجا دارن تو رو امدادت میکنن، در هر پلک چشمی که داری میزنی حتی این فکری که داری میکنی میرم اونجا، از اونجا دارن این رو برای تو دارن قرار میدن، نه اینکه خلاف قرار بدن. این قدرتش تو میای میپیچونیش، از اونجا داره این امداد میشه. چی؟ حالا میرسی ایداد بیداد، کون قدرت، کون قدرت، کون شهامت، کون تکنولوژی، کون تکنیک، کون افراد مجرب، کجا؟ کون اولین مسئله برای مرحوم آقا، من در خدمت ایشون در طول دورانی که ایشون به امراض و ابتلاعات مبتلا می شدن من بود، شاید کم بیماری بوده که ایشون مبتلا شدن و من در جریانش نبودم. وقتی که ایشون به اون ناراحتی کبدی، اون انسداد مجرای کلدوک مبتلا شدن، من در همون بیمارستان بودم. هر کسی به ایشون تلفن میزد، از عوام و غیر عوام، از معممین و علما، اولین مطلبی که میگفت آبرید امریکا، آبرید خارج، آبرید فلان. یه نفر به ایشون نیامد بگه حال شما چطوره؟ تو مشهد با امام رضا حال میکنی؟ چی کار میکنی؟ تو اینجا ایشون بیمارستان قائم بودن دیگه، بیمارستان قائم مشهد، حال شما چطوره؟ چی کار میکنی؟ فلان، حال و اوضاعتون چطوره؟ من در اتاق بودم، افراد میومدن برای دیدن ایشون، تا مطلع میشدن آقا چرا اینجا هستید؟ برید آقا خارج. معممی آقا شما که امکانات دارید، آقا شما که چی هستید، آقا شما که دوستانی دارید، آقا فلان دارید، چرا درست شد؟ من که ندید، شاید بعضی اصلا متعرض نمیشدن، حالا نگیم همه، درست شد. یکی بهشون تلفن کرده بود از اقوامشون، از اقوام خیلی نزدیک، آقا من میخواید همین الان براتون جور کنم، برید آقا اونجا، برید در امریکا اونجا چی کنید فلان بکنید، انگلیسی یا امریکا نمیدارن کدامش. آقا میخندیدن میگفتن که، بعد یه شوخی هم با آقا کرده بود، ایشون هم جوابشو داده بودن. خلاص وقتی که با من برخورد میکردن ایشون اینه میفهمدن، قاصد موسی انسان امام رضا رو اینجا ول کنه بلنشه کجا بده؟ بلنشه بره پیش یه مش عرق خور، بلنشه بره پیش یک مشت بیدین و مسیحی، بلنشه بره پیش کفر، و بلنشه به عنوان التجا و به عنوان نیاز یک عالم دین و عالم اسلامی. خوب توجه کنید، و مسئله خیلی حساس، یک عالم دین و یک عالم شیعه. حالا که کارش به اینجا، تا حالا هی فوش میداد، حالا اونی من دارم میگم، ایشون نگفتن، تا حالا هی فوش، ای مرگ بر فلان، ای مرگ بر اونجا، مرگ بر همه کشورها، مرگ بر همه فلان، اما حالا که جان به اینجا رسیده، طور خدا بیاین منو عمل کنی، شما را به خدا بیاین منو شفا بدین. شما اونا به ریش من شما نمیخندن؟ اگر راست میگی تا پاش وایسا دیگه، پاش وایسا. و در اینجا خیلی مطلبه، ما فقط گفتیم گذرا. چه خودمون بریم، چه از اونجا پزشک بیاریم، تفاوت نمی‌کنه. ایشون فرمودن، آیاش عبارت ایشون به من این بود، آسد محسن، آیا شرم آور نیست برای یک عالم شیعه که بلند شه به عنوان نیاز و به عنوان احتیاج دست نیاز به سمت کفر و به سمت این افراد ظالم، این افراد حکومت‌های جائره، حکومت انگلیس دیگه. خدا لعنت کنین انگلیس را که مرحوم آقا می‌فرمودن هر کی هر چی به امریکا بگه من به انگلیس میگم. هر فتنه ای تو عالم هست زیر سر این انگلیس. امریکا بازیچه انگلیس، اینو بدونید. خیلی اینها ناجنسن، خیلی ناجنسن. امریکا یا نه آدم های ساده یا نفهم و قلدری هستن و این انگلیس ها نه، خیلی ناجنسن. از اون آقای زیر که هستن، چون بالاخره ما با همه برخورد داریم و داشتیم و خیلی عجیبه. تمام این فتنه های در دنیا زیر سر انگلیس. مرحوم آقای حداد هم به این مسئله تاکید داشتن، ایشون هم می‌فرمودن که همه فتنه ها در دنیا از سر انگلیس بلند میشه. درست شد؟ الان هم همینطور. گفتن این شرم‌آور نیست که برای یک عالم شیعه بلند شه دست نیاز، در حالتی که در همین ایران ما پزشکان مسلمان متعهد نمازخون مجرب خوبی داریم. برای چی بلشیم بریم اونجا؟ چرا؟ یه وقتی اینجا نیست کسی، اون یه بحث دیگری است، اون تکلیف شرعی اقتضا میکنه، مطلب دیگری است و اون دیگه حساب. ولی نه، ولی اصلا این مطلب برای این گونه افراد از اول در ذهنشون نمیاد. از اول فکر میره به انحراف، از اول فکر میره به سمت رجوع به کفر، رجوع به ظلم. از اول تا چشمش درد میگیره آبا نشم برم خوره. من بودم دیگه، من در خیلی از جاها شخص آقا ما در همین جا خب داریم پزشک، داریم چشم پزشک، داریم متخصص، داریم چه داریم، تو رو نیست مسئله دیگه. یه مرتبه از اول ذهن میره. چرا میره؟ چرا؟ به خاطر این که یک عمر با انحراف از خدا ما خو گرفتیم. خدا تو زندگی ما نبود، خدا در زندگی ما نقش نداشته. تمام زندگی ما توجه به دنیا و توجه به کسرات و زد و بست و بند و فلان و اینو ببین اونو ببین، این روابط و این پارتی بازی ها و این نمیدونم چه و این چه و چه، خدا این وسط نبوده. لذا در این گونه مواقع هم خدای در کار نیست. تا یه مشکلی پیدا میشه یه مرتبه ذهن میره به سمت چی؟ میره به سمت همون اتجاهاتی که و همون اهداف و غایاتی که در نفس رسوخ کرده و حک شده و تمام زوایای وجود و قلب ما را پر کرده. نفس میره چی؟ نفس میره به اون سمت. چرا بچه وقتی که یه مشکلی براش پیدا میشه زود میره دامن مادرشو میگیره؟ چرا؟ چون غیر از مادرش کسی ها نداره. تا گریه میکنه مادر میاد براش غذا میاره، زمین میخوره، میاد او رو استمالت میکنه، برس نمیشه، میاد چه میکنه، تشنه میشه، چیزی میخواد. این فقط در مخیله خودش مادر رو داره. اگر 100 تا زن در اینجا باشه تا یه دستش درد میکنه میخوره زمین، از میان این 100 تا نگاه میکنه اونی که مادره فورا میره سراغش. ایشتی بره سراغ کس دیگه؟ به سراغ یه زنی دیگه. چون در تمام وجود او فقط مادر قرار داره یا پدر قرار داره، کسی دیگه قرار نداره. یک صدم بچه در وجود ما خدا قرار داره. یک صدم، یه صدم خیلی زیاده ها که من دارم میگم یک صدم، چون بچه همه وجودش مادره. اگر مادر از تو خونه بیرونش بکنه میره، یا در خونه وایمسی گریه میکنه، گریه میکنه جایی نده. کجا بره؟ جایی راش نمیدن. تو کوه که نمیتونه بره، خیابون که نمیتونه بره. منزلش رو اینجا میبینه، مأوای خودش رو اینجا میبینه، ملجأ خودش رو اینجا میبینه. تمام زوایای وجودی خودش را وجود مادر یا وجود پدر پر کرده. حالا بچه باشه خب مادر دیگه طبعا بزرگترش، تمام رو پر کرده و این غیر از این چیزی در اینجا نمیبینه. ما چی؟ نه، همه چی میبینیم غیر از خدا. تا یه مشکل پیدا میشه بریم فلانی رو ببینیم، تا یه قضیه پیدا میشه بریم اون رو ببینیم، تا یه چیزی پیدا میشه. پس کی سراغ خدا بریم؟ خدا نه، خبری نیست، نبایدن باشه، تا حالا نبوده. وقتی تا به حال نبوده، این نفسم با اون چه که معنوس نیست آموخته نشده، با اون به اون به سمت اون چیزی می رود که با او تا به حال انس داشته. مگر اینکه به یه جا بخوره تمام این ظواهر و تمام این اسباب و تمام این مسببات همه از کار بیفتن، همه از کار بیفتن. میگن محبت حیوانات را نسبت فرزندانشون یه وقتی تجربه میکردن بعد از آزمایش های زیاد. حالا البته این از یک نظر به این مثالی که میگم شبیه هست. بعد از مازه متوجه شدن که میمون از همه حیوانات به فرزند خودش علاقش بیشتر. آمدن یه میمون مادری رو با یه بچهش توی محفظه‌ای گذاشتن و اینو شروع کردن به گرم کردن، داغ کردن. این بچهش رو بغل میکرد، به اینجا پناه میبرد، اونجا میدید داغه، به اونجا پناه میبرد میدید داغه، اینجا چیز میشد. خلاصه دائما این در حال همینطور حرکت و اینها بود، تا جایی که تمام این اسباب و مسببات و اینا همه ازش گرفته شد. بعد دیدن بچهش گروش خودش رفت روش ویساد، همه ازش گرفته شد، رسید به اون نقطه آخر. ولی مادر اینطور نیست. چه بسیار مادرهایی که حتی خودشون رو فدای فرزندشون هم کردند. فدا اگر به یه نقطه این بشر برسه که تمام این علل و اسباب از او گرفته بشه، همه که گرفته شد، یه دفعه شروع میکنه به چی؟ اون وجدان و اون فطرت برمیگرده به او، اونی که مخفی شده بود سالها، اونی که گذاشته بودش توی صندوق و درش تا هفت تا قفل زده بود، بر میگرده به اون صندوق و یه مرتبه یادش میفته که ها، یه حضرت ابوالفضلی هم ما داریم، یک فرض بکنیم که حضرت علی اصغری هم داریم، یه نذر و نیازی هم داریم. شروع میکنه به این نذر و نیاز و اینها. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه راه را از اول کج رفته. اون کسی که راه را کج می رود، وقتی که به نقطه می رسد بر می گردد. اون کسی که راه را کج می رود، وقتی که به ورشکستگی می افتد یاد خدا در او پیدا می شه. اون کسی که راه را کج می رود، وقتی مرض صعب العلاجی برا به سراغ او میاد، اون موقع یاد خدا و یاد عوالم غیب و اینها میکنه، راه رحمت خدا میکنه. اون کسی که راه را کج میرود، وقتی که برای او گرفتاری و شدتی پیدا بشه، اون موقع به خدا توجه میکند. اما اگر کسی از اول درست بره، از اول فکرش درست باشه، از اول او را دور نبیند. حالا انشاءالله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد که چطور میشه انسان او را دور نبینه. و چرا او نزدیکه؟ اگر از اول انسان راهش را درست کنه و فکرش را درست کنه، اون دیگه نیاز به رفض و نفی این اسباب و ادوات و وسائل نداره. هر قسمی که براش خدا پیش بیاره براش مساویه، براش ناراحتی پیش بیاره اینجا بمانه مساویه، تهران بره مساویه، خارج از استان باشه مساویه، خارج از کشور باشه مساویه، هیچ کجا نباشه اصلا به این ناراحتی از دنیا بره مساویه، براش مساویه. مردن برای او دیگر مهلکه و هلاکت نیست، دیگه مردن برای او تعویض و تبدیله نه مهلکه. فشار و مشکلات دیگر برای او ابتلاء سوء نیست، بلکه ابتلاء حسنه و او رو تصفیه میکنه و او رو مزکا میکنه. وقتی ابتلا پیدا میشه، دیدی چی میگن مردم؟ چه کنیم؟ صبر کنیم؟ غیر از صبر که چاره ای نیست. وقتی یک کسی فوت میکنه خیلی تسلی هم که میخوام بدن و میدونی چجوری میگن، یه غیر صبر که چاره ای نیست، باید بشین. یا اینکه یه قدری که بله بخوان بیشتر، یه جرأت بیشتری هم داشته باشن. من در خودم شنیدم گفتن در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و نظام بیچاره. پس باید دست رو دست بگذاره و هرچی ما میگیم گوش بده دیگه، تا تبدیل به یک موجود بسیار پاک و خیلی منزه و چیز بشه. هیچ کار نباید بکنه. تمام نظام عالم همه باید سر جاش بمونه، عمرها همه 100,000 سال و 200,000 سال و 1,000,000، بالاخره هر کسی موقع آخر عمرش میاد، من یک کسی دیگه با اختیار بخواد بره دیگه، نه ما نمیریم با هم تو، اگه رفت میشه شیره نره خونخاره. اینم تکلیف خود. چاره ای جز صبر نیست دیگه، صبر باید کرد، چاره ای نیست. اما اون کسی که اینها را همه را از جانب محبوب برای او تربیت میبینه، از جانب خدا برای او امتحان میبینه، با آغوش باز این امتحان را استقبال میکنه، نه با اخم کردن، با آغوش باز. سخته ولی آغوش باز داره. آن که مردن به نزدش تهلکه است، نهیه لاتلغو بگیرد او به دست. ولی اگر نه، مردن که مهلکه نبود، مردن هلاکت نبود. به قول امیر المؤمنین علیه السلام که میفرماید این اجلی که خدا برای اینها قرار داده، اینها به خدا شاکی هستن که خدایا چی 2 سال دیگه ما رو میخواد چی کنی؟ 2 سال دیگه میخوای ما رو ببری؟ همین الان بابا. ولولا الاجل الذی اجله الله لهم لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب. خب اگر اون عجل و مدت نبود، که بالاخره اون یک تقدیر حتمی الهی است و باید هر شخص به اون عجل برسه تا اینکه از دنیا بره، بر طبق اون نظام کلی و ارتباطاتی که بین شخص و بین اون نظام احسن و نظام کلی عالم است، اینها 1 دقیقه 1 ثانیه تو این دنیا نبودن. درست؟ چرا اینها اینطورن؟ چون از اول اینا راهشون رو درست رفتن. خدای یسر برای اونها همون خدای عسر است، خدای گشایش برای آنها همون خدای در حال زیغ است، خدای در سلامتی برای آنها خدای در مرض است، خدای در حیات برای آنها خدای در مرگ است، و خدای در انبساط برای آنها خدای در قبض. هیچ تفاوتی از این نقطه نظر برای آنها نداره. و وقتی شخص به این حالت باشه، وقتی که در این صورت دیگه برای او تفاوتی نمی کن، فرقی نمی کن، وضعش یکسانه، حالتش نسبت به مشیت الهی یکسانه. امام سجاد علیه السلام در اینجا می فرماید و ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی که سفر به سمت تو را در پیش دارد. حضرت خود را در لباس بشری و در عالم ماده و گرفتار در کسرات فرض کرده و میخواد راه خود را به سمت خدا و این سفر را به سمت او شروع کنه. بعد از اینکه آمد و حساب و کتاب را امام سجاد اومد بیان کرد، اول اینکه آمد فرمود فلحف الى جودک و رضا به قضائک عوضم من الواخرین، در این که من بارم را کجا بیاورم و پیش چه کسی این بار را بیاندازم. خب باید کجا کرد؟ باید اومد پیش خدا دیگه، که خب عرض شد دلیلش چیست؟ چرا امام علیه السلام می فرماید من باید به سمت تو انابه کنم و به سمت تو ناله کنم و به سمت تو تذلل و خشوع و خضوع داشته باشم، نه جای دیگر؟ بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کیز در آید. حضرت می فرماید من نمیخوام بر در ارباب بی مروت دنیا برم، من نمیخوام بر در اونها بنشینم تا خواجه ولنشه صبحانشو بخوره، حمامشو بره و سر صورتی هم تمیز بکنه و عرض کنم حضورتون یه قلیونی هم بکشه و عرض میشود که قلیون که خب قلیون که خب دخان است و حرامه دیگه، سیگار و دخان اینا که حرام. حالا بخواد بالاخره بخواد یک فرض کنی که شربتی بخوره و یه چایی بخواد چیز بکنه و بعد هم کم کم لباس بپوشن و آب و جارو و فلان، و حالا ساعت 8 و 9 اینا بلند شد ما بریم زودتر بیستیم، زودتر بیستیم که این بلندش بیاد بیرون. حضرت می فرماید 100 سال من یه همچین کاری رو نمی کنم، برم بردر خونه کی بیستم، تملق پیش کی بکنم، دست نیاز به سمت چه شخصی دراز کنم. اگر قرار ناله ای هم بکنم، اگر قرار خضوعی بکنم، این خضوع را فقط به یک درگاهی میکنم بیارزه. آخره ای احمق، اون کسی را که تو داری به سمت او ناله میکنی اونم مثل توه. به خدا قسم گلگولای سفید و قرمزش عین توه، قدش اندازه توه، موش اندازه توه، وزنش اندازه توه، مغزش اندازه توه، یا کمتره، قطعا کمتره، کمتر نبود که به این وضع حال نبود، فعلا چیزی که نیست مغزه کمتره. اگر میخوای ناله کنی یه جایی ناله کن بیارزه، ارزش داشته باشه. اونجا کجاست؟ اونجا فقط درگاه پروردگار. امام علیه السلام میفرماید پیش کسی ناله نکن و این عزت و شرافت انسانی را بی خود به هدر مده، حتی پیش ملائکه هم نکن. ملائکه کی هست؟ هم؟ همه اسباب و ادوات جریان مشیت خدا هستن. ملائکه کی هست؟ پیش جبرائیل هم نباید انابه کرد. جبرائیل کیه؟ عزرائیل کیه؟ اسرافیل کیه؟ حضرت ابراهیم رو داشتن از منجنیق از اون بالا مینداختن توی اون آتش. همین که وسط هوا بود ها، این گرمای آتش بهش خورده بود، لهیب آتش دیگه. طبق اون چیزی که در تواریخ گفتن، در عراق یه شهری بابل که ما هم از همونجا عبور کردیم، این شهر همون شهر نمرود بوده. حضرت ابراهیم رو در همینجا که امیرالمومنین علیه السلام وقتی که از جنگ صفین برگشتن به بابل که رسیدن، نماز رو نخونده بودند، نماز عصر رو نخونده بودند، حضرت به لشکر گفتن شما اینجا نماز بخونید ولی من باید از این شهر عبور کنم و برم و به اون طرف نهر، چون بر پیغمبر و وصی پیغمبر حرام است که در اینجا نماز بخونیم. حضرت به اتفاق 8 نفر یا 12 نفر طبق بعضی از تواریخ آمدن از همین نهر فرات، فرات دجله، فرات ظاهرن، بله، از فرات عبور کردن، آمدن به اون سمتی که خورشید داشت غروب میکرد، وقت پیش شده. حضرت اشاره کردن، خورشید آمد بالا، قشنگ مثل یه آدم مؤدب قشنگ سرش انداخت پایین، آمد اون بالا ایستاد. حضرت فرمودن حالا وضو بگیرید نماز بخونید، وضو گرفت نماز بخونید، حالا مثل قشنگ برو سر جا. این دفعه دومی بود که برای حضرت رد شمس شد. در دفعه اول در مدینه که مسجدش رو تخریب کردن، ما وقتی که مشرف شدیم دیدیم که بله، مسجد رد شمس تخریب شده و 1.5 سال هست که همینطور تخریبه. البته گفتن درست میکنه ولی ظاهرا قصد بنا و اصلاحش رو ندارن، اینم به خاطر اینکه مسجد مربوط به امیرالمومنین و این معجزه اتفاق افتاده، همینطور خاکا رو هم و سنگا همینطور بسیار رو هم. این جای دوم بوده، این شهر بابل بوده، همون جایی که حضرت ابراهیم که از منجنیق پرت کرده بودن، چون نمیتونستن که جلو برن، آتشی بود که لهیب میکشید دیگه، آتش اجازه نمیداد جلو برن. با منجنیق یعنی حضرت ابراهیم و مثل این به اصطلاح بسته هایی که به وسیله منجنیق و سابه پرت میکردن، گذاشتن توی منجنیق و از منجنیق پرت کردن که بره وسط آتش. همون بالا جبرائیل آمد گفتش که ای ابراهیم حاجتت چیه؟ چی به خود؟ گفت ربی اعلم و به حالی، خدای من بهتر میدون، نیاز به گفتن نداره. یعنی هنوز پیغمبر نبودا، فتن جوان بود، این پیغمبر رو به یه جوان، گرچه فتا به شخص مسن هم گفته میشه ولی از قرانین ها بود که حضرت ابراهیم در اون موقع جوان بود، شاب بود. فتن یقال له ابراهیم، یک جوانی. حضرت گفت ربی اعلم به حال، خدا به حال من عالم تره نسبت من، خدا فرستاده بوده شاه جبرائیل یا خودش اومده بود نمیدونم دیگه. بالاخره خدا میخواد به جبرائیل بگه بیا نگاه کن ببین من چه کسایی هم دارم. همون و واقعا اینطور بود، نمیخواد شوخی، اونجا دیگه جای شوخی نیست، اونجا هر تنابی باشه آدم میگیره، چه جبرائیل باشه چه عزرائیل باشه فرق نمیکنه. مثلی از میزنن اگه کسی بیافته تو چا، اون تنابی که بیاد برای آزادی او به سفید و سیاهیش کسی نگاه نمیکنه، فقط میخواد بگیره بیاد بالا. در اون موقع حضرت ابراهیم این آتش خیلی عجیبه. یک جریانی ما چند سال پیش بود در یکی از همین سفر خارج از چیز رفته بودیم، یه شبیه تصادفی من واقعا در اونجا این قضیه حضرت ابراهیم رو تصور کردم، یعنی جدی نمیدونم، خیلی یه دفعه این قضیه آمد. یک اتوبوسی بود در یکی از همین راه های ترکیه که داشته میرفتیم، شب 10 بود، با همین خدا حفظش کنه رفیقمون داشتیم میرفتیم، یه مرتبه دیدیم از دور جاده دیگه دیده نمیشه، مثلا یه مرتبه دیده نمیشه، اینقدر دود و اینها هست دیگه. یه قدی نزدیکتر شدیم، وارد دود شدیم، نگاه کردیم، آه چه صحنه ای، چه صحنه ای. یه اتوبوس واژگون شده بود از این اتوبوس‌های مسافربری با تمام سرینای واژگون، و از تمام این اتوبوس آتش می‌رفت هوا، و ما از فاصله 70-80 متری نتوانستیم نزدیک بشیم، یعنی لهیب آتش و اون گرما حدود 70-80 متر بله یا بیشتر اصلا نتونستیم نزدیک، می‌سوختیم. و خلاصه چه دیدیم بماند، افرادی رو در اونجا زغال شده دیدیم، اصلا زغال شده بودن و چه یعنی واقعا محشری بود، چه وضعی بود. بعد از یک ساعت دیگه آمدن و چه کردن و فلان، تازه این انجام شده بود، درست شد؟ حالا شما رو خودتون تصور کنید میخوان شما رو بندازن توی اتوبوس. از تمام این اتوبوس آتش می‌رفت. حضرت ابراهیم رو می‌انداختن توی همچنین جایی، توی همچنین جایی، اونجا توی همچنین جایی، میگه ربی اعلم به حالی، خدا بهتر می‌دونه. درست شد؟ خدا میگه خیلی خوب، حالا تو این بود، حالا بارم ببین، حالا وضع امارم ببین، یا نار و کونی بردن و سلام علی، حالا که تو این کار کردی پس بیا مال ما رو ببین. ای آتش سرد شو، که در روایت داری اگر خدا نمی گفت و سلامن، هم سرد شو هم با سلامت، اگر خدا نمی گفت و سلامن، حضرت ابراهیم یخ زده بود، منجمد شده بود. اون سلامن بعدش به خاطر اینکه خیلی درجه رو دما رو پایین نیاری، همون 18 درجه 18 درجه 20 درجه وایسا اونجا خوبه، بسته به خود حضرت ابراهیم که تا چند درجه، بعضی ها خب سرد پسندن، بعضی ها گرم پسندن، خدا طبق همون میزان الحراره حضرت ابراهیم تنظیمش کرد، بردن و سلام من علی ابراهیم، اگر نمیگفت منجمد شده بود، اونجا شده بود یخچال سیبری. این مال چی؟ این مال خدا. این حضرت ابراهیم در هر حالی چیه قضیهش فرق نمی کنه. حالا حضرت ابراهیم وقتی که میخواد انابه بکنه به غیر از خدا بره، حتی به جبرئیل هم رون انداخت. از جبرئیل دیگه بالاتر ما چیو داریم؟ البته به غیر از ائمه و اون اولیا که اونها مسئله شون فرق میکنه، اونها وجودشون مندک در ذات پروردگار است و توسل به امام علیه السلام این توسل به خداست، نه اون مسئله جداست و در اون هیچ مطلبی نیست، نه غیر از اون. به قول ابن فارز میفرماید علیک بها صرفن و این شئت مزجها فعدل کنزن بالحبیب ظلمه و ظلمون، فقط اگر از خدا بخوایم یک کمی پایین تر بیایم دیگه از ائمه نباید تجاوز کنیم، این دیگه حضرات معصوم حالو، ولی نه جبرائیل هم باشه، و اگر حضرت ابراهیم به جبرائیل میگفت جبرائیل انجام میداد، آتش رو سرد میکرد، ولی حضرت ابراهیم اینجا باخته بود، نه چون از طرف خدا آمده، از طرف خدا آمده، میگه چه کنم، حاجتی داری، نیازی داری؟ میگه نه به تو ندارم. میگه به اون چی؟ به اونم داری میبینه، به تو ندارم، تو مثل منی، تو هم خودت 8 گره 18ته، تو هم مثل منی، به اون ندارم چون اونم داری میبینه. خب پس خیلی حساب دیگه خوب شد دیگه، روشن شد. حضرت سجاد میفرماید انابه را فقط به اینجا بیار، فقط به این درگاه بیا، حالا که انابه کردی باید به قضائه هم راضی باشی، اون چه که برای تو تقدیر میکنه، که این مطالبش همه گذشت، اون وقت نتیجه این مسئله چیه؟ ان راه الیک قریب المسافه است، این نتیجه اون دو فقرات قبلی است. انشاءالله تتمه مطلب چون اینها به ما میگن که شما وقتی شروع به صحبت میکنید دیگه ظاهرا فراموش میکنید هم وقت و هم وضع و هم خلاصه موقعیت و دیگه حد میشود که و هم منتظرین که منتظرانی هستند بچه و از همه اونها یادت میره نشستی همینجا اینجا حرف تاموشه میری تو طبقه و تو اتاقه بابا به فکر مردم یه قدری باید بود به فکر دارم باید این چش ما حالا این دفعه دیگه سر چقدر شد آقا؟ یاد شد انشاءالله تتمه مطالب برای فرداشت امیدواریم خداوند متعال به برکت پاکان درگاهش واقعا بر نقصان ما و بر خلافهای ما ننگرد و ما را از جزو تابعین مسیر و طریق این اولیاء خودش که واقعا میدانیم حق اینجاست این رو میدانیم در این که میدانیم حق در اینجاست حق در این مطالب حق در این کلماته و امام سجاد واقعا شرح حال ما را داره میگه منتها از زبان خودش وضعیت ما را داره میگه در این دعای ابو حمزه همونطوری که بارها خدمت رفقا گفتن امام سجاد پرونده یک یک ما رو میاره رو میکنه میگه تو اینی همینی تو همینی و به جان شریف خود و شما قسم که حضرت راست میگه ما همینی یک سر سوزن اگر عنایت خدا کم و زیاد باشه با اهل معاصی و با افراد دیگه هیچ تفاوتی ما نمی هیچ تفاوتی نمی هیچ تفاوتی نمی خداوند به برکت وجود این پاکان ما را از زمره شیعیان اونها و متابعین طریق و مسیر الالله قرار بده اللهم صل علی محمد